أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عرضوا بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در جریان جنگ تبوک همونطوری که ملاحظه فرمودید کار بر مسلمین بسیار سخت بود، زیرا از یک طرف اون نیروی مهاجم امپراتوری روم بود، یک ابرقدرت روز، از طرفی هم مسلمون ها از نظر معیشت دچار سختی شدند، زیرا پایان محصول سال گذشته بود و هنوز محصول سال جدید به بازار عرضه نشد. پس هم راه دور بود، هم دشمن قوی بود و هم مشکل مالی داشتند و هم از نظر مرکب و وسیله نقلیه در زحمت بودند که 10 نفر با یک شتر به نوبت این راه را پیاده سوار می رفتند. چنین جنگ نابرابری باعث شد که در حضور یک مقدار سهلنگاری بشود. لذا در همین سوره مبارکه توبه آیه 38 قبلا این چنین بحث شد که یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. فبود مؤمنین، چرا وقتی اعلام جنگ شده است شما اظهار سنگینی میکنید مثل این که به زمین چسبیدید و برای شما سخت است که از زمین برخیزید؟ تعلق به زمین شما رو زمین گیر کرده. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که فرمود نجل مخففون. همون مضمون را وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطوری که در نهج البلاغه آمده فرمود تخففوا تلحقوا. اگر بخواهید به دیگران ملحق بشوید، به اونها برسید، با سبک باشید. وقتی به زمین نچسبید به آسمان بچسبید شما را میبرند، وقتی به زمین بچسبید شما را زمین گیر میکنند. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. سر این که مسلمان ها در سایر جبهه ها با یه سهولتی حضور پیدا می کردن ولی در جریان جنگ تبوک با دشواری روبرو بودن همین بود، زیرا دشمن نابرابر بود. یه امپراتوری روز بود به نام قدرت غرب، رومی ها بودن، فاصله هم طولانی بود، مرکب هم نداشتن، زاد هم نداشتن، نیروی جزمی کامل هم نداشتن، فقط گذشت میطلبید. در چنین شرایطی شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشابه شرکت کرد. مهاجر و انصار که در مدینه مستقر بودن حضرت را در کمال عسرت تبعیت کردن. برخی ها گفتن این تای عسرت تای مبالغه است، عسر یعنی سختی در قبال یسر. این تا، گرچه این کلمه مبالغه نیست، ولی این تای عسرت گفتن تای مبالغه است، یعنی جریان جنگ تبوک خیلی سخت بود. وقتی پیشاپیش همه خود پیغمبر کت کرد، مهاجر و انصار او را تبعیت کردن در سخت ترین حالت، فی ساعت العسره، ذات اقدس اله وقتی بخواهد از اینها با تجلیل یاد کند آیه را با رحمت و رضوان، اونم با قسم و حرف تحقیق یاد میکند که لام لام قسم است، قد حرف تحقیق است و منظور از این توبه هم رحمت و رضوان است. نظیر اون چه که در سوره مبارکه فتح نسبت مجاهدان آمده، آیه 18 سوره فتح این است که لقد رضی الله عن المؤمنین. این لام قسم با حرف تحقیق برای آن است که قد این تجلیل را
با تأکید بیان کند. ذات اقدس را از مؤمنینی که در حالت سخت با تو بیعت کردن خیلی راضی است. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا. و خداوند نه تنها فرمود این تنصر الله ینصرکم، بلکه وعده رسمی داد که کان حقا علینا نصر المؤمنین، خود را وامدار کرد، فرمود حق اونها بر من است، من تقریبا وامدار اینها هستم، خودم این حق رو جعل کردم که اینا را یاری کنم. کان حقا علینا نصر المؤمنین. در این کلمه محل بحثم فمون لغت تاب الله علی النبی، این لغت تاب الله علی النبی به منزله لغت رضی الله علی النبی است. برای اینکه مستحضرید که با دو عامل باید متن را تفسیر کرد، حالا قرآن باشد، روایت باشد، متنهای دیگر باشد، راه استنباط متن همین دو چیز است، یکی سباق و دیگری سیاق. سباق همین است که تو کتاب‌های اصولی و مانند ملاحظه فرمودی به نام تبادر، اونچه که از مفردات و اونچه که از جمله به ذهن منسبق می شود، متبادر می شود با قطع نظر از علل و عوامل بیرونی، این بشه سباق. سیاق آن است که خود این جمله، این مفردات یه معنا داره، ولی وقتی در ردیف آیات قبل و بعد قرار گرفته، در متن جریان دیگر واقع شده است، یه ظهور دیگر پیدا میکند. پس هم از سیاق باید کمک گرفت، هم از سباق. جریان لغت تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار هم سباقش و هم سیاقش نشانه رحمت و رضوان است. برای اینکه سخن از پیغمبر است که معصوم است به ذات اقدس اله، به اسمت او فتوا داد با آیه تطهیر و آیات دیگر. گذشته از این، خود موضوع اطاعت است. وقتی خدا بگوید لقد تاب الله علی المطیعین و المؤمنین و المسلین و المصائمین، این معلوم است که توبه یعنی رضوان دیگر، یعنی رحمت. چون اگر توبه مستلح بود، توبه در برابر گناه بود، در برابر عصیان بود، نه در برابر اطاعت. اطاعت که توفیق است، توبه نمی طلبد که. خب پس در این که قبل از مهاجر انصار نامبارک پیغمبر آمده است که خود خدا به اسمت او شهادت داد و قرآن گواه است، این یک. سباق داخلی این است که اینایی که مطیعن، اینا که در سخت‌ترین حالت پیغمبر یاری کردن، جای شکر است و ثواب است و مزید لطف، جای توبه نیست که. معلومه این توبه ابتدایی است. توبه یعنی رجع، یعنی ذات اقدس اله لطفش را، رأفتش را ارجاع داده است به اینها. نظیر لقد رضی الله علی المؤمنین الجوای اونک تحت الشجره. سیاق هم که شواهد خارجی است، همون تحلیل مسئله غزوه تبوک است. خب در غزوه تبوک که جنگ نابرابر بود، وجود باری که پیغمبر اعلان او میکرد و خودش فرمود که من که حرکت میکنم، با نداشتن امکانات و زاد راه افتادن، خب اینا همه جای شکر است که جای توبه نیست که. پس اون سیاق و این سباق و این شواهد داخلی و اون قرائن خارجی نشون میدهد که ذات اقدس اله با لام قسم، با حرف تحقیر، میخواد شکر خود، لطف خود، صفا و رأفت خود را اعلام بکند. قهرن وزان این آیه 117 سوره مبارکه توبه، وزان آیه 18 سوره مبارکه فتح میشود. لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. خب پس این تابه یعنی رجع باللطف، رجع بالرأفت و الرحمه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة. همه این قرائن تبعیت، اونم در سخت‌ترین حالت، و این گروه هم مصدر به ذکر نبی هستند که خدا به اسمت او گواهی داد. اینم میشه سباق داخلی، اونم سیاق خارجی. منتها کسانی که همراهی پیغمبر عهده گرفتن و تابع اون حضرت شدن فی ساعت الاسره، یه عده مهاجر بودن که قبلا از مکه آمده بودن، یه عده انصار بودن که اهل مدینه بودن، و یه عده هم مجاوران و افرادی که از روستاهای مجاور آمدن. احیانا اگر یه غفلتی و فتوری شد در اونها این غفلت پیدا شد، نه مهاجران بنام و انصار معروف. لذا تعبیر عوض شد، فمود من بعد ما کاد یزیق و قلوب و فریقی، از همین هایی که پیروی کردن. اینها یه مشکل اعتقادی نداشتن، معذرالله، یک مشکل عملی هم نداشتن، دو برای اینکه عملا زیغ و انحرافی نداشتن که جبهه را ترک کرده باشن، فقط یه مشکل گرایشی داشتن، اون هم نزدیک بود منحرف بشن. پس یه وقت است که مشکل اعتقادی دارن مثل منافقین، یه وقت مشکل عملی دارن مثل مترفین که اونها ترک کردن جبهه را دیگه. این گروه نه مشکل اعتقادی داشتن نه مشکل عملی داشتن، چون حضور پیدا کردن، اما نزدیک بود یه مقداری تحلیل‌گاری کنن و جبهه رو ترک کنن. کاد یزیغ قلوب فریق منهم، دلشون نزدیک بود منحرف بشود، دیگرش پیدا کنن. پس معلومه گناهی به اون صورت نبود، چون اگر یه کسی اعتقادش صحیح باشد، یک عملش هم صالح باشد، دو منتها گاهی نزدیک است یک گرایشی به گناه پیدا کند، همه به معصیت که معصیت نیست، منتها حالا یا ترک اولا هست یا از در فضیلت محروم شدن است به مانند اون. این لغزش تو جریان جبه و جنگ خیلی مهمه. اگر فی ساعت الاسره است از نظر تجهیزات نظامی، فی ساعت الاسره هم هست از نظر مسائل دینی. خب اگر اون ابرقدرت غرب حرکت میکرد و میامد و حجاز رو میگرفت، چیزی از اسلام باقی نمیداشت. پس باید دید که این هم فی ساعت الاسره است برای اسلام، هم فی ساعت الاسره است برای مجاهدان. انسان در حال خطر اگر خدای ناکرده از یاری دین دست بردارد، همون اندک گرایشش کافیست برای اینکه لغزش به حساب بیاید. وگرنه در حال عادی اگر کسی اعتقادش صحیح باشد، یک عملش هم صالح باشد، دو ولی میل پیدا نکرده به گناه، نزدیک بود میل کند به غیبت کردن، یا نزدیک بود میل کند به مثلا یه خلاف دیگر، خب این زن به حساب نمی آید که این از عدالت ساقط بشد. که البته اون ملکات فاضله و اون درجات عالیه نصیبش نمی شود، ولی بالاخره زن محسوب نیست، برای اینکه عقیدش خوبه، عملش هم خوبه، میل به گناه پیدا نکرده، ولی نزدیک بود میل پیدا کنه. اما همین در حال خطر اسلام مشکلی آفرین، وقتی که برای اسلام هم فی ساعت الاسره باشد، همین مقدار میل اندک احیانا ممکن است مشکلاتی رو ایجاد بکنن. گاهی میگن شما در برابر فرون مواد مخدر اگر همین نفس بگشین، دم گرمت او رو مشتعل میکنه، از بس حساسه. اینه که فرمود من بعد ما کاد یزیق و قلوب و فریق منهم، دیگه توبه الهی شامل حال اینا شده، انعطاف الهی، لطف الهی شامل حال اینا شده که از این جهت هم تطهیر بشن. خب بعد همون ثم تاب الله علیهم، اون تابه که به دلیل خارج و داخل روشن شده است که لقد تاب الله علی النبی مثل لقد رضی الله علی النبی است. دلیل این که وقتی بگوین خدا نسبت به معتکفین توبه کرد، تاب الله علی المعتکفین، خب پیداست که تابه یعنی رجع باللطف و کرامت و رعفت و رحمت، نه تابه یعنی گناهی را رو بخشوده، به دلیل این که از اطاعت اینها نام برده. اینجا هم که فرمود از نبی و مهاجر و انصاری که در سارت سخت او را یاری کردن، تاب الله علیهم، پس یعنی رضی الله علیهم، رعوف بهم، رحمهم به مانند آن است. اما درباره دیگران فرمود ثم تاب علیهم، نسبت به همین گروهی که کاد یزیق و قلوب و فریق منهم، اگر به همهشون برگردد، لطف عام است با همه درجات گوناگونی که زیر مجموعه اوست. اگر به همین قلوب و فریق منهم برگردد، این توبه مخصوصی که تا اینا دست از این گرایش بردارن، چون انه بهم رؤوف رحیم، سخن از غفور نیست، چون گناهی نکردن تا سخن از مغفرت باشه. خب پس اینها که گناهی نکردن، گرایش هم پیدا نکردن، ولی نزدیک بود گرایش پیدا کنن. اما اون سه نفر که در تاریخ اسمشون مشخص هست، یکی کعب ابن مالک است، یکی مروان یا مرارت ابن ربیع است، یکی هلال ابن امیه واقفی است، اینا معروف بودن. لذا با الف لام عهد ذکر کرده است، نفرمود به علا سلاستین و علا سلاسه. این سه نفر که همه شما ها میشناسید اینا کی هستن، در صدر اسلام این سه نفر معروف بودن پیش مخاطبان و کسانی که در عصر نزول آیه حضور داشتن. فرمود و علی الثلاثه، یعنی تاب علی الثلاثه الذین خلفوا. خب لذا چون اینها با دیگران فرق دارن، اینا گرچه مشکل اعتقادی نداشتن ولی مشکل عملی داشتن. اول نزدیک بود گرایش پیدا کنن، بعد گرایش پیدا کردن، بعد عملا منحرف شدن. و علی الثلاثه الذین خلفوا که معنی خالفو تفسیر شده است، کسی اینها را جان انداخت که ما بگوییم معذورن. یه وقت از یه عده مورد قهر دیگرانن، دیگران اونها رو جا انداختن، اینو میشن معذور. نه از این سنخ نبود. بعضی هم هستن که از بس نق زدن و از بس منحرف بودن و از بس بیراه رفتن، ذات اقدس الهی اینها رو به حال خودشون رها کرده، اینها رو سر جاشون میشونده. این همان است که درباره منافقین وارد شده. درباره منافقین دارد ثبتهم الله، تثبیت با تای مؤلف یعنی سر جا نشوندن در قبال تثبیت با تای منقود. این تثبیت با تای مؤلف ثبتهم الله و قیل اقعدوا مع القاعدین، یه تشری زد خدا به اینا فرمود بشین سر جاتون. بعضی ها باید بدنن که این شرکت نکردنشون در انقلاب یا جنگ کیفر الهی است. اون مأمور الهی میاد بشین سر جا، تو اون لیاقت نداری که دین حفظ بکنی. این تو نیست که حالا خدا دست از دینش بردارد. این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکن امثالکم. این قیله از طرف خدای سبحان پیام می آورد، قیله و ادو مع القاعدین، بشین سر جاتو. شما که به سطوح آوردید انقلابیون رو که ثبتهم الله، اینا رو خدا سر جاشون نشون. منافق این چنین است، اون مطرف فاسق این چنین است. این طور نیست که این تازیانه الهی نباشه، توفیق را وقت خدا میگیرد میشه. اما درباره این سه نفر این طور نبود که قیلق ادو مع القاعدین باشد، ثبتهم الله باشد و مانند اون. اینا در اثر غلبت علینا شقوتنا و مانند آن، یا رفاه طلبی مقطعی، و اینا صادق بودن، صادقانه برخورد کردن. چون در بحث دیروز ملاحظه فرمودید یه عده که منافقانه شرکت نکردن، دیگران را از شرکت کردن باز می‌داشتن که حسابشون جدا بود و اخبار نظامی را به مشرکین گزارش می‌دادن که بس. یه عده مطرفین رفاه طلب بودن و سعی می‌کردن که مجاهدان که از جبهه برمی‌گردن با سوگند بگویند ما معذور بودیم، یا بیمار بودیم، یا مهمان داشتیم، یا خونه کسی نبود. یعتذرون الیکم یحلفون لکم لترضوا عنها فان ترضوا عنها فان الله لا یرضی عن القوم الفاسقین. بمانند اینا کافر نبودن، منافق نبودن، منتها مسلمان فاسق بودن. نمی رفتن، بعدم عذر می تراشیدن و عذر تراشی را دروغ بود. اما این گروه معصیت کردن نرفتن، ولی صادقانه برخورد کردن. صریحا وقتی بجونه پارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود چرا نیامدی، عرض کردن بد کردی، ما رو ببخش. این که ذات مقدس پیغمبر در سخت ترین حالت که اسلام در خطر بود، بود من نمی بخشم، جامعه هم شما رو نمی بخشه، زن و بچه شما رو شما رو نمی بخشه. اینا دیدن که مسجد راه ندارن، تو جامعه و بازار راه ندارن، زن و بچه هم اینا رو نمیپذیرن، سر به بیابان زدن. دیدن که حلقه محاصره تنگ شد، خودشون به سطوح آمدن، افسردگی شروع شد. مثلا که مالک قلب خود نیست، هم زاغت علیهم الارض به ما رهوبت شد، هم زاغت علیهم انفسهم شد، به سطوح آمدن. این که میدید گاهی انسان بی‌حوصله میشه، معلوم میشه که صحنه دل در اختیار دیگری است. و همون صاحب دل این حلقه محاصره رو تنگ میکنه. گاهی رب شهری صدری است، گاهی زاغت علیهم انفسهم است، زاغ بهم صدرن است. وقتی خدا اینا کرده حلقه محاصره تنگ شد، انسان به سطوح میاد. گاهی میرید یه عده دست به یقه میزنن و یقهشون رو پاره میکنن. خیال بکنن با پاره کردن یقه مشکل. خب دل چه میکنی؟ اونجا که بسته است که این دکمه نیست، که اون جان است، اون بسته است، اون قبر شده. کلیدش هم به دست کسی که انده و مفاتیح الغیبه. این افسردگی ها بخشش مربوط همینه، این بی‌حوصلگی ها بخشش مربوط به همینه، این تنگ نظری ها بخشش به همینه، این غضب و عصبانیت بخشش مربوط به همینه. این وزاقت علیهم انفس، این تلخ در این عذاب است. و وزن الله ملجم من الله الاله، فرمودن تنها رایی که کسی که کلید درون و بیرون دست اوست، هم میتواند کلید بیرون رو باز کند چون انده و مفاتیح الغیب، هم کلید درون رو باز کند انده و مفاتیح الغیب خداست، به خدا متوسل شد. بعد از این مدت این آیات نازل شد که علامت قبولی توبه بود و همه هم خوشحال شدند. پس پیغمبر اعلام کرد و اینا رو دعوت کرد و حضور پیدا کردند. و علی ثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رهبت، اینا هیچ جا نداشتن برن. این چی نبود که اگه فرار میکردن بر حبشه میرفتن، احساس کردن زمین جای برای اونا نیست. و ضاقت علیهم انفسهم، حالا بر فرض میرفتن به غرب یا به شرق، این دل چه کنن؟ یا آدم غمگین محموم هر جا برود هم غمش با اوست، هیچ چاره نداشتن. و ظنوا، یعنی تیقنوا، الله ملجا من الله الا الیه، در چنین شرایطی ذات اقدس اله لطفش رو شامل حال اینا کرده است که اینها برگردن، اینا هم از این لطف بهره گرفتن و برگشتن و خدا هم اینا رو قبول کرد و توبه اینا رو کرد. این توبه همون توبه اولی است، یعنی لطفش رو شامل اینها کرد که اینا برگردن. یه وقت از انسان علم دارد ولی عمل نمی کنه. آیه قبلی دیگه لیتوبو نبود، همون توبه ابتدایی است، یعنی لطف و رحمت است. انه بهم رؤوف رحیم، اونا گناهی نکردن. وجود مبارک پیغمبر که خارج از بحث است، اون مهاجران ساری که اتبعوه فی ساعت الاسره، اونم که خارج از بحثن. این گروه سومی که کاد یزیق و قلوب و فریق منهم، اینم که گناه نکردن برای اینکه اعتقادشون سالم، عملشون هم صحیح، انحراف هم پیدا نکردن، اما نزدیک بود که قلبشون گرایش پیدا کنند. همین، اینم که گناه نیست. اما در حالی که اسلام در خطر است، همین این مقدار باعث محرومیت خیلی از فیض هاست. لذا با لطف الهی این حل شد. اما در باره این علی ثلاثه الذین خلفوا، گناه کردن واقعا، منتها بعد از گناه عذرخواهی نکردن، صادقانه آمدن گفتن که ما بد کردیم. و تمام تلخی هایی که به وسیله حکومت اسلامی بر اینا تحمیل شده است تحمل کردن، این محرومیت از مراکز عبادی رو تحمل کردن، مراکز اقتصادی و بازار رو تحمل کردن، از محدودیت خانوادگی تحمل کردن، سر به بیابون زدن، فهمیدن هیچ راهی نداره. برای اینکه حالا زمین رو دیگری یا مسجد و بازار رو دیگری کنترل میکنه، دل کی کنترل میکنه؟ ببینن این حلقه محاصره تنگ شد، به ستوه آمدن. بعضی میگن نه، اینجا نشو، شهر دیگه، خیر البلاد ما حملکه، بودن کسانی که بالاخره از شهری به شهر دیگه یا مهاجرت میکردن یا فرار میکردن. امیر دیگر نه، کجا برن؟ هر جا برن این بار سنگین با اوناست. بزن الله ملجا من الله الاله، در این چنین فضای لطف خدا شامل حال اینا شد که شما بیایید مشاوره بپذیرید. اینم رفتند و خدا اینا رو پذیرفت. پس تاب الله، توبه اول، لیتوب و توبه دوم، انه و تواب و رحیم توبه سوم. اول لطف خدا رجوع میکند از بالا بر اینها، لذا با علا یاد شده. دوم رجوع اینهاست به طرف خدا که توبه اینها الالله است. سوم قبول توبه اینها. ثم تاب علیهم لیتوب. اما در آیه قبلی، یعنی آیه 117، اصلا تاب لیتوبو نیست، این تابه همون لطف اولی است، به منزله لقد رضی الله عن المؤمنین است. مطلب دیگر است که پایان بخش این آیه این است، فمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، این پایان بخش این فراز است، نه تلیعه برای بحث دیگر. در این صحنه اونهایی که موفق شدن صادق بودن، خود پیغمبر، مهاجر انصاری که اتبعه فی ساعت الاسره، اینا صادق بودن، و همین گروهی که کاد یزیق و قلوب و فریق منهم، بعد صادقانه رفتار کردن. هم با اینها باشی، کونو مع الصادقین، قبلا هم مرازه فرمودی که این گونه از تعبیرها به صورت اسم فاعل نیست، این صفت مشبه هست و ملکه هست، یعنی کسانی که علمن و عملن و خلقن صادقن، کنوم از صادقین منش، نه کسی که راست میگوید، فقط گزارشگر خوبی است. ممکن است کسی گزارشگر خوبی باشد یا مخبر صادقی باشد، ولی در بخشهای اعتقادی یا اخلاقی دیگر مشکلی داشته باشد. این نمیگن صادق. صادق اگر ملکه بود، صفت مشبه بود، شامل اعتقاد و خلق و عمل بود، معنیش از یک کسی که در همه مراحل با صداقت رفتار بکنه. رجال صدق و ما آهد الله، این چنینه. اگر کسی صادق به این معنا بود، جای این دارد که انسان به او اقتدا کنه، جای این دارد که با او باشد. اگر توانست از اینها باشد که چه بهتر، نشد با اینها باشد. و کونو مع الصادقین. در بحث‌های قبل به مناسبتی گفته شد که معنای آیه پایانی سوره مبارکه زاریات که فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این نیست که هدف خلقت انسان‌ها و جن عبادت است، که اگرشون چه اینا عبادت بکنن فعل جمله به مقصد رسیده، برای اینکه آیه این نیست که خلقت الجن والانس ليعبدونه، بلکه به صورت حصر است. وقتی به صورت حصر بود به دو تا قضیه، به دو تا جمله منحل می شود، یکی موجبه یکی سالبه. یعنی من برای غیر عبادت خلق نکردم و برای عبادت خلق کردم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اگر یه انسانی هیچ کار نداشته باشد مگر عبادت، این به آیه عمل کرده است. اما اگر کارهایی دارد، بخش از کاراش عبادی است، بخش از کاراش هم لهو و لعبه، حرام نیست، به همین این متاع حیات دنیا میگذرد. خب اگر آیه گفته بود که من انسان را برای عبادت خلق کردم، اینم جواب میداد که من عبادت را انجام دادم، پس من به آیه عمل کردم. اما آیه که نمیگوید خلقت الجن والانس لیعبدونه، میگوید ما خلقت الا لیعبدون. اگر ما خلقت الا لیعبدون، حالا اگه کسی در شبان روز نیمی از وقتش رو صرف عبادت میکند، نیمی از وقتش رو صرف طنز و بازی و میگه و میخنده، معصیت هم نمیکند، از این سوال میشد که این نیمی از عمر را که شما در غیر عبادت صرف کردی، این نیم را به هدر دادی یا به هدر ندادی، در این نیم به مقصد رسیدی یا نرسیدی، این جوابی برای گفتن ندارد، مگر اینکه اعتراف بکند که من در نیمی از عمرم هدف را رعایت نکردم. برای اینکه آیه میگوید که فقط برای عبادت خلق شد. اگر صورت موجبه بود، مثل آن است که بفرماید که خلقت الجن والانس لیعبدون دائما. حالا که موجبه نیست، یک قضیهش موجبه است، یک قضیهش سالبه است، کسی نیمی از عمر را به حلال بگذراند نه به اطاعت، معصیت نکرده ولی به عادی گذرانده، خب در جواب این سوال چی میگوید؟ بگوید که شما این مخلوقی، این عمر را صرف کردی، این که للعبادت نبود و خدا هم فرمود تو فقط برای عبادت خلق شدی. اگر اون نیم انسان بیکار باشد، فرض بشه که هیچ کار نداشته باشه، این درسته که مثلا شبان روز 10 ساعت برای عبادت صرف کرده. حالا یه مثال عرفی بزنیم تا به اون ممثل برسیم. اگر کسی یه فرشی رو مقف مسجد بکند که فقط باید در مسجد باشه، یه وقت هست که خب نمازگزارا میان مسجد، احتیاج دارن این فرش پهن میکنن نماز بخونن، یه وقتی که مورد لزوم نیست این فرش لوله میکنن میذارن تو انبار که هر وقت لازم بود بیارن، اینجا صادق است که به وقفنامه عمل شده. برای اینکه این فرش فقط باید برای مسجد باشه، اینا فقط برای مسجد بود، اون 10 ساعتی که لوله بود او کار نکرده که تا ما بگیم کارش چیه. ولی اگه همین فرش رو 10 ساعت در مسجد بذارن، 10 ساعت در جای دیگه، این به وقف عمل نشده. چرا؟ چون این فرش فقط برای مسجده. عمرم همین جوره. اگه کسی 10 ساعت عبادت بکنه، 10 ساعت هم به طنز و عادی بگذرونه، خب این 10 ساعتی که به کارهای عادی گذرونده جواب میطلبد که تو فقط برای عبادت خلق شدی، این 10 ساعت چیکار کردی؟ منتها عبادت در اون روز به عرضتون رسید که معنای نماز و روزه اینا نیست، عبادت یعنی اطاعت. این یه مطلب. اطاعت و کل حکمن به حسب این دو مطلب. اگر حکمی واجب تعصلی بود قصد قربت نمیخواد، اگر تعبدی بود قصد قربت میخواد، این سه مطلب. دستوراتی که ذات اقدس اعلام میداد بخشش تعبدیه بخشش توسلیه، این 4 مطلب. پس انسان در تمام شبان روز برابر شریعتش حرکت میکنه. اگر سیاست دارد این دیانته، اگر فرهنگ دارد این دیانته. حالا دیانت بودن نه یعنی قصد قربت داشتن، امور دینی گاهی تعبدی است، گاهی توسلی، توسلیاتش توسلی، تعبدیش هم تعبدی. این معنای آیه است. و اون فواق هم بین حلبتین است، بین دو دوشیدن است. بین دو دوشیدن هم وقتی که دست باز و بسته میشه دیگه. وقتی دست بسته میشه این پستان شتر گرفته میشه، این شیر میجوشه. این میشه یک حلبه، یک دوشیدن. وقتی باز میکنن تا دوباره پستان رو بگیرن، این بین اون حلبه دوشیدن و این حلبه رو بشکنن فواق ناقه. مطلب مهمی که ما در پیش داریم مبعث است. اگر کسی مشکل مزاجی ندارد، مریض نیست، این روزه روز مبعث را فراموش نکند. از بهترین ایام سال است. تأثیرش، برکاتش نسبت به درس و بحث بیش از اون مقدار است که آدم فکر میکند. هر کسی بالاخره اعضای منظرش هم بالاخره بادار کنه که این فیض رو انشاءالله همه تون ببرید به ثوابش هم مثل رحمت اهل بیت علیه السلام. الحمدلله.